میخوام امشب در مورد موضوعی صحبت کنم که برای من بسیار عزیزه و آنچه که هر ایمانداری باید براش عزیز باشه و اون ازدواج ایدئال هست بین خداوند عیسی مسیح و کلیسایش. آیا هرگز متوجه شدید که کتاب مقدس اغلب راجب مردن و رفتن به بهشت صحبت نمی کنه، بلکه راجب مردن صحبت میکنه و رفتن و بودن با خداوند عیسی مسیح. خداوند ما عیسی مسیح جلال مرکز بهشت هست. یکی از مفسرین قدیمی میگه اگر 1000 تا بهشت بود، مرکز اون خداوند عیسی مسیح میبود. دلایل متفاوتی هست که چرا بهشت متمرکز بر خداوند ما عیسی مسیح هست. دلیل اولش اینه که هیچ کس وارد اونجا نمیشه بدون کار نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح. پس من هیچ شایستگی از خودم ندارم، هیچ چیزی در من نیست، بلکه کار مسیحی که من رو اونجا میرسونه. دلیل دیگه اینکه مسیح مرکز بهشته اینه که در بهشت ایمان ما بدل میشه به دیدار. دیگه ما او رو بالاز ایمان نمینیم، بلکه روی در روی. و دلیل سوم این است، در بهشت هر ایماندار راستین کاملا به شباهت خداوند ما عیسی مسیح در میاد. ما مثل او خواهیم بود، نخست زاده از میان برادران. و چه برکت عظیمی که بدون گناه باشیم و غیر ممکنه که شباهتمون به مسیح از دست بدیم. و دلیل چهارم این است که در اونجا در بهشت جلال خداوند ما عیسی مسیح می درخشه و ستایش او به آخر نمیرسه. اون شهر نیازی به آفتاب و خورشید نداره، زیرا جلال خداوند ما عیسی مسیح و بره خدا نور آنجاست. اما یک دلیل دیگه وجود داره که اغلب فراموش شده، این است که تمرکز بهشت بر خداوند ما عیسی مسیح، زیرا در اونجا کلیسای خداوند ما عیسی مسیح به عروسی با خداوند عیسی مسیح در میاد و محبتش رو به شوهرش نشون میده. دوستان عزیز، شما در این جهان به نامزدی خداوند عیسی مسیح در اومدید و در جهان بعد از اون ازدواج و اتحاد کامل لذت خواهید برد. کتاب مقدس نه تنها در مزمور 44 صحبت میکنه، بلکه در جاهای دیگه. و این مزمور هرچند که سلیمان نوشته، اما این تصویر رو در هیچ جا بهتر نمیبینیم مگر در فصل‌های آخر کتاب مکاشفه. لذا به فصل 19 مکاشفه دقت میکنیم، آیه 7 تا 9، تا به این موضوع فکر کنیم. بگذارید تا شاد باشیم و وجد نماییم، او را تمجید کنیم، زیرا عروس بره، عروسی بره رسیده و عروس او خود را حاضر ساخته. به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند، زیرا که کتان عدالت‌های مقدسین است. و مرا گفت بنویست خوشا به حال آنانی که به ضیافت عروسی بره دعوت شدند. به 4 موضوع میخوایم دقت کنیم: به جشن عروسی، به عروس، به داماد و میهمان ها. در این میهمانی ایدال، عروسی، داماد، عروس و میهمانان، در حال حاضر کلیسای خداوند عیسی مسیح به عقد خداوند عیسی مسیح در اومده و منتظر جشن عروسی است در روز آخر. و تفاوت زیادی هست بین آنچه که ما میخونیم بین عقد در اومدن و آنچه که در کتاب مقدس گفته شده عقد کردن. اون روزی که به عنوان مثال در این جهان ما به عقد مسیح در میایم، در اون روز ما ایمان نجات بخش داریم و ما با فیض خداوند خود و وقف او میسازیم. اما در روزی که یک زن و شوهر عقد کردن در عهد قدیم، وقتی که عقد میکردن، اینا زن و شوهر خونده میشدن اما با هم زندگی نمیکردن. به عنوان مثال یوسف و مریم به عقد هم در اومدن، نامزد کردن، اما وقتی که یوسف دریافت مریم حامل است ناراحت شد. اما فرشته در متی 18 به اون میگه که او همسر توست و او رو کنار نگذار. پس در اون زمان وقتی که عقد میکردن، شوهر یک مبلغی رو میداد به پدر زن و مطابق سنت یهود اون عروسی به دست میزبان سپرده میشد و زمانی که روز عروسی فرا میرسید، عروس و داماد با لباس زیبایی میومدن و بعد با هم می اومدن به خونه و دوستان می اومدن اونا رو به اون خونه جدید می آوردن و در اونجا جشن می گرفتن و گاهی این جشن چندین روز حتی تا یک هفته طول می کشید. و این تصویری است که به ما داده شده از ازدواج. و کتاب مقدس میگه که همه مسیحیان به عقد خداوند عیسی مسیح در اومدن. پولس چنین میگه، میگه من غیرت دارم تا ایمانداران رو ازشون حمایت کنم که معلمین دروغین میان و انجیل اشتباهی به اونا میگن. و به قرنتیان میگه من با غیرت خداپرستانه نسبت به شما غیرت دارم، زیرا شما رو به عقد یک شوهر در آوردم تا شما رو مثل یک باکری پاک به مسیح تقدیم کنم. ببینید پولس خود رو به عنوان کسی معرفی میکنه که مشتاق تا مسیح رو به عنوان یک شوهر معرفی کنه به کلیسا و اونها رو به عنوان یک عروس پاک بو ارائه کنه و نفرت داره از هر کسی که به زناکاری معنوی بیفته. و برای پولس این صرفا بیان کردن حقایق نیست، بلکه مردم رو نه با فلسفه بلکه با شخص عیسی مسیح معرفی میکنه و از طریق بشارت انجیل اون شخص رو به اعضای کلیسا معرفی میکنه و میگه من شما رو فرا خوندم توبه کنید و ایمان بیارید و به عقد خداوند عیسی مسیح در بیایید. یکی از مفسرین چنین میگه خداوند از آسمان اومد تا عروسش انتخاب کنه و با خون خودش او رو خرید. و میبینید خداوند ما عیسی مسیح پرداخت کرده اون هزینه رو، اون مهریه رو به شکل کامل پرداخت کرده. و اگر ما ایمانداران راستین هستین از لحاظ قانونی به شکل غیر قابل جدا شدنی به او تعلق داریم و او باز میگرده برای عروس خودش، برای کلیسای خود، تا اون رو برگرده به خونه پدرش تا ما رو بی ای و پاک به حضور پدر آسمانی معرفی کنه و در اونجا جشن عروسی خواهد بود و اون جشن یک هفته و چند روز نخواهد بود و تا ابدیته و من و شما ایمانداران راستین با مسیح خواهیم بود و جلال او را ناظر خواهیم بود. و داستان رستگاری داستان عاشقانه است، داستان یک عاشقی که به دنبال معشوق خودش میاد و به ازدواج میانجامه. قبل از اینکه جهان آفریده بشه پدر آسمانی یک عده رو برگزید در عیسی مسیح و این عهد عروسی رو بست و در اون جشن عروسی فیض خداوند یک عده رو انتخاب میکنه، نه زیبایی که در اون عروس هست بلکه فیض خداونده که یک عده رو بر میگزینه، ما رو انتخاب میکنه پیش از اینکه آفریده بشیم و ما رو به مسیح میده و مسیح ما رو در روی صلیب میخره و از طریق بشارت انجیل ما او رو میابیم و روزی خداوند ما عیسی مسیح باز میگرده تا ما رو تا به ابد به عروسی خود در بیاره و در اونجا این دوستی و مشارکت به شکل ابدی ادامه خواهد داشت و کل تثلیث در این ازدواج دخیل هستند. پدر آسمانی پسرش رو به ما میده به عنوان داماد و ما رو، افسسیان میگه که مسیح با خونش ما رو خریداری میکنه به عنوان عروس خودش. افسسیان وان میگه که روح القدس به ما داده شده به عنوان یک پیش پرداخت، یک پیش پرداخت. و امروزه در عروسی چه کار میکنن؟ اون انگشتر نامزدی رو میدن و روح القدس همین هست، اون انگشتر نامزدی است، اون پیش پرداخته. و میبینید زمانی که خداوند ما عیسی مسیح ما رو با عقد خودش در میاره روح خودش رو به عنوان اون پیش پرداخت و اون تضمین به ما میده، اون انگشتر نامزدی که روزی خواهد آمد و این عروسی رو به کمال خواهد رسوند. یکی از مفسرین چنین میگه این جلال غیر قابل تصوره، جلال آن روز عروسی. هرگز چنین داماد ارزشمندی چون مسیح نبوده، هرگز هیچ کس دامادی تا این حد خود رو فروتن نساخته، بیشتر فراهم نکرده، بیشتر رنج نکشیده تا عروسش رو به خانه پدر بیاره. هرگز چنین پدر ثروتمندی چنین عروسی گران قیمتی رو به راه نینداخته برای پسر یگان مولودش، چنین جشن عظیمی، هرگز چنین انگشتری قدرتمندی داده نشده چون روح القدس که به ایمانداران داده شده، هرگز چنین مکانی فراهم نشده برای یک عروس، برای مکان زندگی، چنان که بهشت پدر آسمانی فراهم کرده برای عروس پسرش. و زمانی که این داماد میاد و عروس خودش رو به بهشت میبره شادی عظیم خواهد بود،
نشاط عظیم خواهد بود. حد و مرزی وجود نداره برای جلالی که از طریق پسر به پدر خواهد داده شد در آن روز. جلال و نام خدای زنده و حقیقی، زیرا خدای متعال سلطنت می کند. پس بگذارید تا شاد باشیم، چنانکه این آیه به ما میگه شادی و وجد نمایید، زیرا که عروسی بره رسیده است و این بزرگترین جشن عروسی ممکن است. اما این آیه فقط راجع به عروسی صحبت نمی کنه، بلکه راجع به داماد صحبت می کنه که از او به عنوان بره یاد شده. واژه عروسی بره شما ممکنه غریب به نظر برسه، زیرا بره ها عروسی نمی کنن. اما خداوند ما عیسی مسیح در اینجا معرفی شده به عنوان یک نجات دهنده. بره‌ای که در این عروسی بهش اشاره شده محبتش رو نشون میده که برای ما زندگی میکنه و برای ما میمیره. کتاب مکاشفه در فصل 5 او رو به عنوان بره معرفی میکنه که میگه تو شایسته ای که کتاب را بگشایی، تو شایسته گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت باز خریدی. و این تصویری که به ما میده از خداوند ما عیسی مسیح. میبینید این محبت از کجا شروع میشه؟ این محبت یک طرفه است. یوحنا میگه ما او را دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت. اوست که ابتدا ما را محبت کرد. پس یک ازدواج ایدئال چه هست؟ زن و شوهر همدیگر را دوست دارن، عاشق همدیگر هستن. این دید ازدواج هست. اما در نقاط دیگه متفاوته. در کشورهای شرقی اغلب این پدر عروسه که انتخاب میکنه عروس به ازدواج چه کسی در بیاد. و در بعضی از فرهنگ ها اون زن هیچ حقی نداره. اون عروس حتی نمیدونه شوهرش کی هست. حتی تا روز عروسی ممکنه اون رو نشناسه. اما باید اون رو به عنوان شوهر دوست داشته باشه. و اون نیز باید همسرش رو به عنوان زنش دوست داشته باشه. و میبینید اینو ما در اسحاق و ربکا میبینیم در فصل 24 پیدایش. و به یک شکل این ازدواجی که ما با خداوند ما عیسی مسیح داریم، ما او رو دوست داریم به این علت که او ابتدا ما رو محبت نمود. او ما رو محبت نمود وقتی که ما گناهکار بودیم و هیچ جذابیتی در ما نبود، هیچ زیبایی در ما نبود. او ما رو محبت کرد وقتی که ذهن نفسانی ما در دشمنی با او بود، دل ما علیه او بود، اما او ما رو محبت نمود. کتاب هوشیع این تصویر رو ما میده. خداوند به هوشیع چنین میگه برو یک زن فاحشه رو بگیر، زیرا این زن شبیه این قوم بنی اسرائیله که به زناکاری افتادن و از من دور شدن. و این اتفاقی که روی میده، یک زن فاحشه که نامش گومره، با وقتی که زیبا بوده با مردان زیادی بوده و زیباییشو از دست داده و اکنون در بازار برده فروشیه. اما هوشه او رو پیدا میکنه در بازار برده فروشی و او رو میخره. نه او از او انتقام بگیره، بلکه از روی محبت یک شوهر وفادار نسبت به اونه علی رغم بیوفایی اون زن. میبینید این کاری که خداوند شما رو دوست میداره در عیسی مسیح، وقتی که ما هنوز گناهکار بودیم، که کتاب مقدس میگه ناپاک، بیوفا، زناکار، گناهکاران، پدر آسمانی در عیسی مسیح ما رو دوست داشت. و چون خداوند ما رو دوست داشت، اونها رو تا به انتها محبت نمود، تا انتهای محبتش. خداوند رستگاری رو به این شکله که انجام میده، بهترین چیزی رو که داره، پسر یگان مولودش رو، و او رو با بدترین کسی که میتونه انتخاب کنه، یک گناهکاری که شایسته رفتن به جهنمه، و اینها رو به ازدواج هم در میاره تا ما از محبت او به شگفتی در بیایم و بگیم چه کسی که میتونه عمق و ژرفا و بلندی خدای زنده و حقیقی رو درک کنه. این فرای درک ماست، این فرای تصور ما انسان هاست که او ما رو دوست داشت تا پای اون صلیب، تا اون مهریه رو بپردازه، تا ما رو نجات بده از مجازات گناهان که در انتظار ماست، تا ما رو با محبت خودش به سوی خود جذب کنه و عروس او باشیم تا به ابد. گاهی وقتی دو نفر ازدواج میکنن، یکی از اونها وضع مالیش بسیار خوبه و دیگری وضعش خوب نیست. وقتی که ازدواج میکنن، اینا حساباشون یکی میشه. این کاری که خداوند ما عیسی مسیح برای ما انجام داده. وقتی که ما تا گردنمون بدهی بود نسبت به اون خدای زنده، زیرا شریعت رو شکستیم هزاران بار، خداوند ما عیسی مسیح بدهی ما رو به خود گرفت و بهای اون رو کاملا پرداخت. او برای ما گناه گشت، او که گناه رو نمی‌شناخت تا پارسایی خدا بشد برای ما، برای ما مسیحیان. گناهان ما گناهان او گشت، پارسایی او به ما داده شد تا در او پارسا شمرده شویم. شما چه شوهر بهتری میتونید در این جهان پیدا کنید؟ آیا به دنبال یک شوهر ایدئال میگردید؟ شوهری که به شما احترام بذاره؟ شوهری که خدا انسانه، او که صورت جلال خدای نادیده است، شاه شاهان، خدای خدایان، و تمام غنایم و ثروتها به او تعلق داره. غنای او ابدی است، جاودانی است، بیکرانه. آیا شما به دنبال یک شوهر دست و دلباز هستید؟ خداوند حاضر تمام غنای خودش رو به عروس خودش بده. آیا شما به دنبال حکمت هستید؟ حکمت بی‌نهایت خداوند در عیسی مسیح اوست. مسیح حکمت، آگاهی او بی‌نهایت. آیا به دنبال زیبایی هستید؟ او بیش از همه زیبایی‌های انسان‌ها و فرشتگان زیباست و خواستنی. آیا به دنبال کسی هستید که شما رو واقعاً دوست داشته باشید؟ عیسی مسیح محبتی که تجسم یافت، محبتی که فرای آسمان هاست، عمیق‌تر از اعماق ژرفا. آیا شما به دنبال شوهری هستید که به او احترام بگذارید؟ این شوهر رو فرشتگان پرستش میکنند. آیا به دنبال شوهری هستید که هرگز نمیره و شما رو بیوه نذاره؟ او شاه نامیراست، خدای زنده و حقیقی که جس پوشید، رستاخیز و حیات. بنگرید بره خدا، شوهر کامل برای عروسش کلیسا. آیا شما او رو میشناسید؟ آیا عاشق او شدید؟ آیا گناه رو طلاق داده و به ازدواج او در اومدید؟ آیا نزد او اومدید و توبه کردید و در پایش افتادید؟ و شما بره خدا رو داری تا عروس شما باشه، تا گناهان شما رو بر خود بگیره و از میان برداره، داماد شما باشه. و او شما رو دعوت میکنه، این جشن عروسی. اما اگر او رو نخواهید، ابدیت شما در روز مجازات بسیار اسفبار خواهد بود که در دست خدای خشمگین بیفتید که آتش سوزانه، جدای از خداوند عیسی مسیح، ناآماده تا خدای خود ملاقات کنید. و سوما، این آیه نه فقط راجع به عروسی صحبت میکنه و بره به عنوان داماد، بلکه راجع به عروس. آیه 3 چنین میگه: شادی و وجد نماییم و او را تمجید کنیم، زیرا که عروسی بره است و عروس او خود را حاضر ساخته است، و به او داده شد که به کتان پاک و روشن خود را بپوشاند، زیرا که آن کتان عدالت ها یا پارسایی های مقدسین است. دختر بزرگ ما اخیراً ازدواج کرد با یک مرد جوانی و میگفت من روز عروسی چه لباسی رو بپوشم، چه لباسی که مناسب باشه برای عروسی، که چنین شوهر خوبی گیرم اومده، و این برای همه عروس ها خوبه. اما از لحاظ معنوی، وقتی که شما عاشق خداوند عیسی مسیح میشید، وقتی به عقد او در میاد، وقتی که واقعا جویای چیزهایی میشید که او رو خوشنود میسازه، به دنبال این کتان عدالت هستید و نمیتونید منتظر روز عروسی بمونید. مثل اون جوانهایی که نامزد شدن و روز شماری میکنن تا جشن عروسی فرا برسه و شما مشتاقی تا روز جشن عروسی فرا برسه. این چیزی که پولس رسول در رساله تسالونیکان میگه، که میگه من حاضرم تا نزد خداوند برم، وقت جدایی من رسیده، جنگ من به آخر رسیده. اون منتظره تا بره و تاج پارسایی به او داده بشه و خدای عادل اون رو به او خواهد داد. یکی از مفسرین به نام کلوین میگه کسی که واقعا منتظر بازگشت خداوند ما عیسی مسیح در ابرها نیست، پیشرفتی در زندگی معنوی انجام نداده. سپرجن، یکی از واعظین قدیم، چنین میگه، میگه اگر خداوند عیسی مسیح باز نگرده و اون روز شما ناامید نشید، به نظر میرسه که شما واقعا دلتون به دنبال مسیح نیست. ما باید هر روز منتظر بازگشت داماد کلیسا باشیم. آیا شما یک ایماندار راستین هستید که مشتاق بازگشت داماد هستید تا به اون عروسی ایدئال برسید؟ اگر چنین مرتب به جا جایی بیاد که فیض خداوند به شما میرسه، در کلیسا، از طریق خوندن کلام، از طریق دعا. اما بیش از همه مشتاق اون روزی باشید که خداوند عیسی مسیح رو رو در رو ببینید. آنچه که بسیار عالیه، خداوند ما عیسی مسیح مشتاق تا با ما باشه، با عروس خودش که با خون خودش خرید. اغلب اوقات به عنوان شبان کلیسا من با جوانهایی که نامزد کردن روبرو میشم که اینا نمیتونن صبر کنن تا روز عروسی برسه و اینا میخوان روز عروسی رو جلو بیاندازن. و چنین اشتیاقی که ما باید داشته باشیم، زیرا شاه مشتاق زیبایی شماست. خداوند ما عیسی مسیح در جلال خودش اکنون شما رو پاک میسازه، مقدس میسازه، زیرا منتظر روزی است تا شما رو تا به ابد به عنوان عروس خود بپذیره. او شاه شاهانه و شاه بهشته. پادشاه مشتاق شماست، مشتاق تا شما رو پاک سازه. فرشتگان خادمین ما خواهند بود و پادشاه ما رو به اون بهش خواهد آورد، اون بهشتی که به او تعلق داره، به خانه پدریش، تا ابد در کنار او و در جوار او باشیم. و شما این واقعیت رو باید در نظر بگیرید. شما شاید این داستانهای قدیمی رو شنیده باشید که یک شاهزاده عاشق یک دختر گدا میشه. اینها داستانه، افسانه است. اما آنچه که غریبتره، شاه شاهان دست ما مخلوقات ناچیز رو میگیره. شاه شاهان ما رو بدل میسازه به کسانی که شایسته ورود بهش هستن. و این داستانی که واقعیت داره و پایان نیکی داره و زن و شوهر تا به ابد خوشبخت خواهند بود. ما از کتاب مقدس و از طریق تجربه میدونیم که ازدواج نزدیکترین رابطه بشری هست. اون رابطه نزدیکی که بین زن و شوهر است غیر قابل توصیفه. به این علتی که پولس از این واژه استفاده میکنه در مورد ازدواج، در مورد رابطه مسیح و ایمانداران، و میگه این راز بزرگی، من راجع به مسیح و کلیسا صحبت میکنم و این دو یکی خواهند شد بدون هیچ جدایی. و در بهشت اون نزدیکی که بین یک ایماندار هست و خداوند عیسی مسیح بسیار فراتر و برتر از اون نزدیکی و رابطه ای هست که بین زن و شوهر هست. هرچی که هست در این زمین هست وقتی که به بهشت میرسیم. کسی من گفت راجب ازدواجش و همسرش و علاقه اون به همسرش، من گفتم دوست عزیز، شما اگه بهشت بری، بهشت مربوط به رابطه خداوند با ایماندارانش و هر رابطه زمینی در قیاس با اون رابطه و اون نزدیکی کاملا رنگ میبازه. در اونجا ما کامل خواهیم شد و رابطمون بسیار عمیق هست با خدای زنده و حقیقی و خداوند عیسی مسیح همه چیز برای ما. و با هر مسیحی راستین و با هر فرشته رابطه نزدیک خواهیم داشت. گناه به اونجا راهی نداره. و در اون زمانی که در نهایت پارسایی ما به کمال میرسه، این شب به آخر میرسه و آنگاه که خدای زنده و حقیقی رو خواهیم دید و آنگاه که به رضایت و خرسندی کامل خواهیم رسید در جوار خداوند و نجات دهنده خود. و زیبایی این عروس و جامعه زیبایی که میپوشه، بهای اون رو خداوند ما عیسی مسیح پرداخته. این جامعه جامعه‌ای هست که مسیح اون رو با خون خود خریداری کرده. بذار یک مثال بزنم. ما عروسی یک دختری داریم که در یک فروشگاهی کار میکنه که لباس عروسی رو میفروشن. و این داستان رو برای من تعریف کرد که دو هفته پیش ایشون گفت یک زنی میاد به مغازه ما و میخواد با شوهرش که سرطان داره و به سرعت داره میمیره، این زن که فقیره میخواد یک لباس عروسی بپوشه و به دنبال یک لباس مجانی هست، دوباره بیاد و اون عهدش رو با شوهرش که رو به مرگ تازه کنه. اما این زن پولی نداره و دختر من واقعا دلش به حال این زن میسوزه و نمیدونه چی بگه و نمیتونه لباس مجانی بده. وقتی که اون زن مغازه رو ترک میکنه، دختر من با یکی از همکاران صحبت میکنه و به سرعت دنبال اون زن میره و میگه شما اگر بدید وزیک از این مغازه ها و از جای یک لباس دست دو عروسی بیاری و اینو نزد من بیاری، من اینو برای شما طرح تمیز میکنم و اونو یک لباس عروسی زیبا انجام میدم و اینو مجانی به شما میدم. و اون زن میره و این مغازه ها یک تعریف میکنه و یک لباس مجانی دست دو و کهنه رو میاره و دختر من اینو چند هفته روش کار کرد و اینو کامل ساخت و یک لباس عروسی زیبا به اون زن داد و این لباس عروسی زیبا به اون زن داده شده. به این شکلی که خداوند ما عیسی مسیح اون جامعه پارساییشو به ما عطا میکنه. اشعیا نبی فصل 61 آیه 10 چنین میگه: در خداوند شادی بسیار میکنم و جان من در خدایم به وجد میآید، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است، همچون دامادی که سر خیش را به تاج کهانت میآراید و همچون عروسی که خیشتن را به جواهر زینت میدهد. اوست که ما را با پارسایی خود میپاشونه. میبینید این کار خدای زنده و حقیقی است، فیض اوست. اون جامعه پارسایی که در روز عروسی میپوشیم، این پارسای مسیح هست، پارسای کامل او هست که به حساب ما گذارده میشه، که اون ما رو باز خرید از گناهان و ناپاکی تا ما رو مقدس سازه و غیور سازه برای ملکوت او، و اطاعت او به حساب ما گذارده شده، نه تنها تا ما رو پارسا سازه بلکه ما رو مقدس هم سازه. این چیزی که پولس میگه در اول قرنتیان فصل 1، و روز این روند مقدس سازی به کمال میرسه و ما کاملا مقدس میشیم. آیه 8 چنین میگه: و به او داده شد که به کتان پاک و روشن خدا بپوشاند، زیرا که آن کتان پارسایی مقدسین است. پس این راجب پارسای شمارده شدن صحبت نمیکنه، بلکه راجب مقدس گردیدن، یعنی کارهای پارسایی مقدسین. شما دوستان عزیز اگر برای عروسی آماده میشیم، خداوند ما عیسی مسیح برای شما میاد، شما باید یک کاری رو انجام بدید. به ما گفته شده که عروس خود رو آماده می سازه. و کسی که میگه من به مسیح تعلق دارم و هرگز سعی نمی کن تا خود رو مقدس سازه، این خودش رو فریب میده. زندگی مسیحی یعنی خود رو آماده سازیم، یعنی اون مرد کهنه، انسان کهنه رو بیرون می اندازیم، گناهان رو کنار بگذاریم، توبه کنیم، ازشون دور بشیم، فاصله بگیریم و اون من نو رو بتن کنیم، انسان نو رو بتن کنیم. غلاسیان فصل 3 که این چیزها رو دور کنیم، خشم و نفرت و ناپاکی رو دور بسازید و بعد به عنوان برگزیدگان خداوند رحمت و نیکی و محبت و فروتنی و بردباری رو بتن کنید. پس زندگی بسیار جدیه، زندگی مسیحی، که خود آماده کنیم برای بازگشت خداوند عیسی مسیح، مثل یک مسیحی زندگی کنیم. اما همچنان که ما این کار انجام میدیم و تلاش میکنیم، این فیض خداوندی که ما رو یاری میده، از طریق فیضی که ما میتونیم این کار انجام بدیم. دقت کنید که این کتان پاک و روشن به مقدسین داده میشه، داده شد که به کتان خود را بپوشاند. پس این راز مقدس شدنه. من و شما باید کاملا مسئولیم، تلاش کنیم، اما در این حال این مقدس شدن کار فیض خداونده، تا عروس شادی کنه و شادی و وجد نماییم، زیرا نه تنها پارسا شمرده شدن من، بلکه مقدس شدن من از سوی خدای زنده است. خداوند ما عیسی مسیح همه چیز رو در اختیار داره. افسوسیان میگه تا او جان خود را داد تا کلیسای خود را مقدس سازد و پاک سازد، تا او رو به عنوان یک کلیسای پرجلال بدون لکه و عیب به حضور خود ارائه کند. میبینید یک ذره چروک و یا لکه نشوندنده بیماری و پیر شدنه، و امروز مردم پول ها خرج میکنن تا از شر اون لکه ها و چروک ها خارج بشن، اما خداوند این رو کاملا انجام میده و ما رو بدون ذره چروک و لکه و عیب به حضور پدر آسمانی میاره، در کمال کامل، بدون گناه در بدن، کاملا معصوم در روح و پاک. و این شگفتی است که فرشتگان آسمان به عروس نگاه میکنن در روز عروسی و جلال رو به خدای زنده میدن. در فصل 6 چنین در فصل 19 آیه 6 چنین میخونیم: و شنیدم چون صدای جمعیتی بسیار و چون صدای آبهای فراوان و چون صدای رعدهای شدید که میگفتن هللویا، زیرا خداوند خدای قادر مطلق سلطنت گرفته، شادی نمایید زیرا که عروسی بره رسیده. و همه اینها از راه فیضه، از راه مسیح عیسی است، از راه ایمان برای جلال خدای زنده است، فقط و فقط اما یک چیز باقی میمونه، میهمان ها چه کسانی هستند که به این جشن دعوت شدند؟ اگر کلیسا عروس، میهمانان چه کسانی هستند؟ عده‌ای میگن، عده‌ای هستند که به عروسی در میان، عده دیگه به عنوان ناظرین به این جشن دعوت میشن. اما باید بیاد داشته باشیم که مکاشفه به شکل سمبولی صحبت میکنه. این عروسی بر راست، زمانی که خداوند ما در فصل 10 یوحنا میگه من شبان هستم و یا در هستم، شما نمیپرسید چگونه میتونی هم شبان باشه هم در. به همین معنا وقتی که خونده میشه عروس، به یک معنا عروسه و به معنای دیگه میهمانه. خداوند به تمام کلیسا ازدواج کرده و همچنین با تک تک اونها، هر دو اینها حقیقت داره. بهش جایی است تا جشن میگیریم. ما با عیسی مسیح جشن میگیریم و همچنین در او هستیم. در زمان قدیم، در عهد قدیم، وقتی که جشن میگرفتن و شما میرفتید و با کسی شام میخوردید و غذا میخوردید، این نشونه دوستی نزدیک بود. به همین دلیلی که فریسیان خیلی ناراحت بودن که چرا خداوند ما عیسی مسیح با گناهکاران غذا میخوره. اما خداوند ما عیسی مسیح میگفت خدا رو شکر کنید، زیرا این مرد گناهکاران رو میپذیره. همین دلیل که خداوند ما عیسی مسیح گناهکاران رو به این جشن عروسی دعوت میکنه، به ما این تجربه مشارکت و دوستی رو میده که فرای وصف کتاب مقدس میگه وقتی که زن و شوهر ازدواج میکنن، اونا باید پدر و مادرشون رو ترک کنن و یک وارد یک رابطه جدید بشن. وقتی که بچه بودن رابطه فرق میکردن، اونا باید از پدر و مادر اطاعت میکردن. اکنون که ازدواج کردن، رابطه نزدیک اونها با هم دیگه، باید پدر و مادر رو ترک کنن و زن و شوهر به هم بچسبن. دو هفته قبل از اینکه دخترم ازدواج کنه به من گفت پدر، من کسی رو پیدا کردم که از تو بهتره. من گفتم دخترم، این مرد خوبیه، به انتخاب خوبیه. و این چیه که یک گناهکار احساس میکنه ما از آه فیض نجات پیدا کردیم و در بهشت در شادی کامل خواهیم بود و با بهترین خدا انسان مشارکت خواهیم داشت که غیر قابل قیاس با رابطه زن و شوهر و حتی فراتر از این دوستی و مشارکت زن و شوهره. البته هیچ رابطه فیزیکی بدنی وجود نداره که زن و شوهر دارن، اما ما یک دوستی و نزدیکی بسیار عمیق‌تری رو خواهیم داشت. عشق عمیقی هست که به حقیقت میپیونده. ما از محبت و عشق و او لذت خواهیم برد و اون لذت‌های غیر قابل توصیفیه، بدون گناه، بدون توقف. و ما بزرگترین لذت و شادی خود رو بیوقفه در خداوند عیسی مسیح میبینیم و او از ما لذت میبره، زیرا یعنی در ما هیچ گناهی نیست، کامل هستیم در اونجا. پتروس میگه او را که ندیده ای دوست دارید اکنون و به او ایمان داریم و شادی دارید، شادی پرجلال. اما اون زمان چه شادی و محبتی خواهی بود؟ اگر محبتش اکنون کمه در دل ما، وقتی که به اونجا میرسیم به کمال، چه محبت عظیمی خواهد بود. در زمانهای قدیم در امریکا مردی بود به نام ویلیام و ایشون از 10 سالگی بینایش رو از دست میده. مرد بسیار تحصیل کرده به دانشگاه میره، مدرک میگیره و عاشق یه دختر زیبایی در انگلیس میشه. اینا نامزد میشن، هرچند که عروس رو ندیده، اما عاشق زیبایی درونی این دختر میشه. جوون نابیناست و این دو نامزد میشن. قبل از روز عروسی پدر عروس که وضع مالیش خیلی خوب بوده میگه ویلیام بیا برو و چشاتو عمل کن. و در اون زمان احتمال این که این خوب بشه و یا خوب نشه وجود داشت، خطر زیاد بود. اما در هر صورت ویلیام میپذیره. بعد از عمل اون پانسمان با روی چشاش میمونه مدت 2 هفته. ویلیام به پدرش میگه که تو در روز عروسی دست من رو بگیر که من رو برسونی به عروس. و به پدرش میگه پدر، وقتی که عروس اومد، اگر عروس رو دیدی که میاد، من میخوام اولین کسی رو که میبینم عروس باشه. پس وقتی که دیدی میاد، این پانسمان رو اون موقع از روی چشای من بردار، تا اون لحظه نمیخوام کسی رو ببینم. و این اتفاقی که میفته، پدر گوش میده. عروس عروسی، اون پدر دست پسرش رو میگیره، میاد توی کلیسا، قدم میزنن و میان و پدر اون پانسمان از روی چشای ویلیام برمی‌داره و به ویلیام میتونه عروسش رو ببینه و فریاد میزنه. میگه عزیزم، زیبایی تو بسیار فراتر از اونیه که من تصور می‌کردم. و این مثالی است، این تصویری است از این که وقتی که ما به بهشت برسیم و خداوند عیسی مسیح رو ببینیم و زیبایی او رو که غیر قابل توصیف است و خداوند هر اشکی را از دیدگان ما پاک می‌سازد و او رو روی در روی خواهیم دید و فریاد برمی‌زنیم با شگفتی از زیبایی او، از جلال او، تا به ابد از این رویای زیبا لذت می‌بریم. و بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح چه دعایی کرد در فصل 17 یوحنا: ای پدر، مرا نزد خود جلال ده، به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم. اسم تو را با آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، از آن تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند، و آنچه از آن من است از آن توست، تا آنها جلال مرا ببینند، جلالی را که به من دادی. و در این عروسی، عروس نیست، به کمال و زیبایی عروس در خواهد آمد. قدوسیت و کمال ما کامل و همچون فرشتگان مقربه، همچون عیسی مسیح، و اون محبتی رو که پدر آسمانی به پسر یگانه مولودش داره به من و شما نیز خواهد داشت. و این عروسی، عروسی ایدئالی است که در انتظار ما مسیحیانی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و نه تا به ذهن آدمی نرسیده، آنچه که خدای زنده و حقیقی فراهم کرده برای کسانی که او رو دوست دارن و تا به ابد از حضور او و از وجود او لذت میبریم و با او تا به ابد مشارکت خواهیم داشت. دوستان عزیز، همچنان که با آخر این موعظه میرسیم، بذارید از شما بپرسم: اگر شما خداوند عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود نمیشناسید، اکنون اون دست نامزدیش رو به سوی شما دراز کرده، میتونید همین امشب نزد او بیایید. او شما رو فرا میخونه تا توبه کنید و به او ایمان بیارید. و میبینید این یک عنوان، هر کس که انجیل رو میشنوه دعوت شده به این جشن عروسی. انجیل به هر انسانی بشارت داده میشه. خداوند از روی محبت و به رایگان همه رو به این جشن دعوت میکنه. دعوتنامه فرستاده شده. شما دعوت شدید به جشن عروسی. وقتی که این جان به آخر برسه به این جشن عروسی روی بده. من نمیدونم چه زمانی هست، اما اون عروسی روزی خواهد بود و شما دعوت شدید و دعوت انجیل از شما میخواد تا عکس العمل نشون بدید، تا توبه کنید و ایمان بیارید. خداوند به شکل شخصی این دعوت نامه رو به شما داده، از شما میخواد تا توبه کنید و به تنها نجات دهنده ایمان بیارید و اعتمادتون رو بر او قرار بدید. و اگر این کار انجام ندید هلاک خواهید شد، اما اگر توبه کنید، همچون نویسنده مزمور خواهید گفت: اما برای من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد. پس با این سه موضوع به آخر میرسونیم. اولا چون خداوند ما عیسی مسیح بهشت رو میسازه، تلاش کنید تا او رو مرکز زندگی خود بسازید همینجا در روی زمین. شما میتونید بهشت برسید بدون پول، بدون دانش، بدون تحصیلات، بدون زیبایی، اما بدون مسیح به اونجا نخواهید رسید. او رو همه چیز خود بسازید، جویای او بشید، تلاش کنید انرژی خود رو، تمرکز خودتون رو بر او بذارید، بر شخص او، بر کار او، بر نام او، بر ذات او، بر مقام های او، بر برکات او. او کاملا دوست داشتنی و خواستنی است. دوما، همچنان که عروس خود رو برای عروسی آماده میسازه، خود آماده سازید. هر چی که بیشتر مشتاق این عروسی با خداوند عیسی مسیح باشیم، بیشتر جویای قدوسیت خواهیم شد که بدون اون هیچ کس خدا را نخواهد دید. با گناه بازی نکنید، دست از گناه بکشید، رو به مسیح کنید و بگید: من خودم را پاک نگاه میدارم برای اون جشن عروسی، به من یاری بده، نجاتم بده از گناه. و سوم، به یاد داشته باشید که مرگ به روزی شما رو به عنوان یک مسیحی به اون جشن بزرگ خواهد رسوند، به شوهر آسمانی خود. زمان نزدیک میشه. خداوند گفت: من میرم تا مکانی رو برای شما آماده سازم و اگر این کار انجام بدم باز میگردم برای شما. پس مرگ برای ما ترسناک نیست. مرگ برای یک ایماندار دروازه ای هست به حضور پادشاه تا صورت نجات دهنده و خداوند و خدای خود رو ببینیم. و این گونه است در زندگی و در بستر مرگ میگیم خداوند من در آسمان چه کسی رو دارم و جز تو مشتاق هیچ کسی نیستم. هرچند که ممکنه بدن ما ضعیف بشه، خداوند همیشه قدرت و سهم من خواهد بود، خدای من، نجات دهنده من و تا به ابد.